الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برای بیان اصالت اللزوم به 8 دلیل اجتهادی که 4 دلیلش قرآنی بود و 4 دلیل اشتباهی بود تمسک کردن. بعد از اون ادله اجتهادی نوبت به دلیل فقهی رسید. دلیل فقهیش هم استصحاب است به اون تقریبی که گذشت. اشکالی بر ورود استصحاب بود که مرحوم شیخ اونها رو تعرض کرد و پاسخ داد. در نوبت قبل سیری در بحث ها شده و هر 8 مطلب بیان شد. نوبت به نظر نهایی رسید که والذی ینبغی ان یقال چیست. اون در والذی ینبغی ان یقال به این نتیجه رسیدیم که برای اثبات اصالت اللزوم استصحاب جاری است و استصحاب 3 قسم فرض دارد که 2 قسمش قابل قبول است و 1 قسمش مردود. اون 2 قسمی که قابل قبول است استصحاب کلی به استصحاب شخصی است. اون قسمی که مردود است استصحاب فرد مردد است، زیرا فرد مردد نه وجود دارد و نه حکم میپذیرد. بنابراین در باری استصحاب باید از 2 منظر بحث کرد، استصحاب کلی و استصحاب شخصی. در مقام اول که استصحاب کلی مطرح بود 2 اشکال تر شد. یکی این که این از باب شک در مقتضی است و استصحاب با شک در مقتضی حجت نیست و جاری نیست که بحثش گذشت که اولا مبنا درست نیست، استصحاب با شک در مقتضی هم حجت است، زیرا در ادله استصحاب ما از در مفرد باید عنوان نقض را احراز کنیم و از در قضیه وحدت قضیه متیقن و مشکوکه، غیر از این هیچ امری لازم نیست. عنوان اقتضا و من و امثال ذالک اصلا مطرح نیست، چه شک در مقتضی باشد چه شک در مانع استصحاب جاری است. بر فرض که استصحاب با شک در مقتضی جاری نباشد، اینجا از قبیل شک در مقتضی نیست. از 3 جهت بیان شد به این که مقام ما از باب شک در مقتضی نیست. پس شبهه شک در مقتضی هم از نظر مبنا هم از نظر بنا منتفی است. نوبت به اشکال دوم میرسد و این است که استصحاب کلی درست است که فی الجمله جاری است، اما مقام ما از قبیل کلی قسم اول نیست، از قبیل کلی قسم دومه. کلی قسم اول این است که ما میدونیم این طبیعت موجود شد در ضمن این فرد، نمیدانیم این طبیعت موجود الان باقیست یا نه. اما کلی قسم دوم آن است که ما میدانیم این طبیعت موجود شد، نمیدانیم در ضمن فرد قوی موجود شد که الان باقی باشه، یا در ضمن فرد ضعیف موجود شد که الان منتفی باشه. در مقام ما همین طور است، اصل ملکیت حاصل شده است. اگر این ملکیت در ضمن فرد قوی یعنی عقد لازم حاصل شده باشد، عقد لازم در موردی که خیار هست قابل فسخ است، در موردی که خیار نیست فسخ اثر ندارد، یقینا الان باقی است. پس اون ملکیتی که به وسیله عقد لازم حاصل شده است الان باقی است. و اگر اون ملکیت به وسیله عقد جائز نظیر هبه که هر آن را اختیار در اختیار واهب قرار میدهد موجود شده باشد، الان موجود نیست. پس بنابراین کلی قسم دوم است نظیر اون مثال معروف. و چون منشأ شک فرد است این یک، و فردم یا مقتوع البقاست یا مقتوع الزوال است این 2، پس منشأ شک فاقد جریان استصحاب شرایط استصحاب است. ما هیچ راهی برای استصحاب نداریم. چرا؟ برای اینکه این کلی اگر خود به خود که موجود نمی شود، در ضمن فرد موجود می شود، اون فردم یا یقیناً باقی است یا یقیناً از بین رفته. پس ما شک در بقا نداریم. اگر کلی یه وجود جدایی از فرد داشته باشد، حکم جدا می پذیرد. اما چون کلی جدایی از فرد موجود نیست، اون فرد یا یقیناً باقی است یا یقیناً زائل شده است، پس شرایط جریان استصحاب را ندارند که شک در بقا باشد. این شبهه سیال و اشکال سیال در قسم دو استصحاب کلی قسم دوم. مقام ما هم از همین قبیل است. برای اینکه به وسیله عقد ملکیت حاصل شده، اگر این عقد لازم باشد که این کلی در ضمن عقد لازم به وسیله عقد لازم حاصل شده باشد، یقینا باقی است. و اگر این عقد جائز باشد، کلی به وسیله فرد جائز حاصل شده باشد، یقینا با فصل از بین می رود. وقتی ما در حالت بقا یا یقین به زوال داریم یا یقین به بقا، جا برای شک نیست. وقتی جا برای شک نبود، جا برای استصحاب نیست. گاهی این اشکال به صورت دیگر تقریر می شود و این است که شما اگر بخواهید کلی را استصحاب بکنید، این یک اصل محکوم و مسبب است. باید در اصل حاکم و سبب اصل جاری کنید. برای اینکه شک ما در بقای کلی و عدم بقا مسبب از آن است که آیا این کلی به وسیله فرد قوی پدید آمد یا وسیله فرد ضعیف. شک در ناحیه فرد را اگر ما از مرتفع بکنیم، در ناحیه کلی که مسبب است از بین میره. در ناحیه فرد این اصل ها معارضند. شما اگر بخواید اصل عدم فرد وجود فرد قوی را استصحاب بکنید، این معارض است به اصالت عدم وجود فرد ضعیف. پس در طرف سبب این اصلها در اثر تعارض ساقط می شود. خود کلی هم که وجود جدایی ندارد که اصل مسبب باشه. ما در درست است که اگر اصل سببی جاری نشد، استصحاب را در اصل مسبب جاری میکنیم، اما در صورتی که مسبب یه وجود مستقل و قابل لحاظ داشته باشه. مسبب ما که وجود جدایی نداره، وابسته به این سبب است. اصل در سبب هم در اصل تعارض جاری نیست، پس بنابراین ما راهی برای استصحاب نداریم. نقدش این است که اولا کلی به وسیله فرد قوی یا فرد ضعیف به خصوصه یافت نشده، یقین ما هم این نیست. و سخن از فرد مردد هم نیست تا بگید فرد مردد وجود ندارد و حکم هم نمیپذیرد. میگیم این کلی به وسیله یه فرد موجود شد که معین است واقعا و مجهول است پیش ما. تردید نیست یک فرد قوی بالخصوص یا فرد ضعیف بالخصوص هم نیست. این دو، یه فردی که معین است و معلوم است واقعا و مجهول است نزد ما، و اصل کلی اصل ملکیت هم آثار دارد، حکم دارد. پس اصل کلی یقینا موجود شد به وسیله فرد معین، نه مبهم نه مردد تا بگید فرد مردد وجود ندارد. فردی که معین است واقعا، مجهول است نزد ما. و اما این که گفتید استصحاب ها معارضند، خیر، استصحاب ها در طرف اصل سبب جاری نیستند، نه اینکه جاری اند و با تعارض ساقط میشن. این نظیر همون اون نزای معروف است که آیا اصل در اطراف علم اجمالی جاری هست و به وسیله تعارض سقوط میکنه، یا اصلا جاری نیست. اگر یه قطره خونی نمیدانیم در این کاسه افتاد یا در اون کاسه، این آبها هم قبلا طاهر بودن، ما بخوام استصحاب طهارت بکنیم، آیا این استصحاب ها در اثر تعارض ساقط میشن که این آب این ظرف قبلا طاهر بود الان کماکان، آب اون ظرف قبلا طاهر بود الان کماکان، این دوتا استصحاب ها چون معارضند و ساقط میشوند جا برای اونها نیست، یا نه چون قاویت استصحاب حاصل است جا برای جریان استصحاب نیست؟ در استصحاب دلیلش این است که فمولا تنقض الیقین بشک بل انقضه به یقین آخر، اگر این یقین آخر هم از یقین تفصیلی و اجمالی باشد، منجلا یقین داریم که این قطره خون یا در این کاسه افتاد یا در اون کاسه، پس ما یقین داریم، چون یقین داریم جا برای استصحاب است. اصلا استصحاب جاری نیست، نه اینکه به وسیله تعارض صعود میکنه. اگر گفتیم نخیر منظور از این یقین یقین تفصیلی است نه یقین اجمالی، بله اینجا استصحاب جاری است منتها در اثر تعارض ساقط میشه. در مقام ما میگیم سقوط این استصحاب ها از باب تعارض نیست، از باب عدم جریان است. چرا؟ برای اینکه اون کلی مسبب از این فرد به خصوص یا از اون فرد به خصوص نبود تا ما بگوییم شک که در ناحیه سبب داریم، باید اصل را در سبب جاری کنیم، این دوتا سبب معارض همان، دوتا اصل معارض همان و دوتا استصحاب در اثر تعارض سقوط میکنند و نوبت به اصل مسببی میرسد تا شما بگید اون مسبب هم که اثر ندارد. میگیم خیر، این طبیعت به وسیله فرد معین خارجی که پیش ما معلوم مجهول است یافت شده، نه به وسیله هذا الفرد القوی بالخصوص یا ذلک الفرد الضعیف بالخصوص، به وسیله اون فرد معین واقعی که مجهول است پیش ما اون موجود شده است. چون ما درست از شک در بقای او داریم اما شک در اصل وجود نحوه وجود او داریم، جا برای استصحاب از نظر فرد نیست. اگر از نظر فرد باشد بحثش در استصحاب شخصی است که خواهد آمد. خب پس ما در جریان استصحاب این جامع و کلی محضور نمی‌بینیم، نه اینه که این اصل محکوم مسبب باشد از اصلهای دیگر و باید در طرف اون سبب جاری بکنیم. خیر، در ناحیه سبب اصلا اصل جاری نیست، نه اینکه به وسیله تعارض ساقط میشه. شبیه اون مسئله علم اجمالی نیست، برای اینکه ما اینجا نقض جدیدی علم جدیدی نداریم تا بگیم این علم اهم از اجمالی و تفصیلی است یا خصوص تفصیلی، ولی شبیه آن است از این جهت که طرفین است این کلی هیچ کدام واجد شرایط استصحاب نیستن. بنابراین اون کلی اصل سببی جاری نیست، این کلی ما یقین داشتیم قبلا موجود است الان کماکان. میمونه آثاری که بر کلی است، اون اصل ملکیت است. نه، اگه ما بخوایم اثر بی بار کنیم، بله بار نیست. اثر هبه بار کنیم، اثر هبه بار نیست. اما اصل ملکیت که جواز تصرف است هست، همه احکام و آثار ملکیت بر این باره. اما اگر کسی بخواهد آثاری بر بی بار کند، آثاری که مال هبه است بار کند، بله بار نمیشه. ولی الان در سخن در این است که این فصل اثر داره یا نه، سخن در این است که این ملکیت لازم است یا نه. ما اون نتیجه میخواستیم بگیریم گرفتیم که این ملکیت ثابت است به وسیله فسق احد الطرفین جابجا نمیشه. خب این خلاصه پاسخ از نقدی که مربوط به استصحاب کلی است. اما اگر شخصی باشه، استصحاب شخصی باشه، ملکیت شخصی رو بگیم، یک ملکیت شخصی قبلا بود، هذه الملکیت شخصیه قبلا موجود بود الان کماکان، نه اصل الملکیت الجامعه. هذه الملکیت شخصیه قبلا موجود بود الان کماکان. شبهه این امر شخصی آن است که ما باید ببینیم که این دو تا شخص دو تا فرده از دو نوعن، آیا لزوم و جواز به منزله دو تا فصل است و منوع ملکیت است؟ قهرن این فرد و اون فرد دو تا فرد از یک جنس، دو تا فرد از دو نوع، نه از یک نوع، نظیر فرس و انسان. اگر لزوم و جواز منوع نبودند، به منزله فصل نبودند، مشخص بودند، مفرد بودند، اون وقت لزوم و جواز اگر مفرد و مشخصن نه منوع، این دو تا فرد از ملکیت دو تا فرد از یک نوعن. خب ما این رو شک داریم، چون شک داریم هر کدوم هم اثار خاص خودشون دارن. این فرد اگر فرد اون نوع باشد یقینا باقی است، این فرد اگر فرد فرو اون نوع دیگر باشد یقینا از بین میره، نظیر همون اشکال کلی قسم دوم. و شما چگونه میتوانید هذه الملکیت و شخصی را حساب بکنید؟ شما باید بحث بکنید که آیا لزوم و جواز تأثیری دارد در تنوی یا تأثیری دارد در تفرید و تشخیص. اینا دو فرد از دو نوعن یا دو فرد از یک نوعن. مطلب دیگه این که بسیار خوب، ما حالا این دقت نکنیم، ولی بالاخره نظر عرف لغو نیست. یعنی در مسئله بی که ملک را لازم میداند و در مسئله هبه که ملک را جایز میداند، این قرارداد لغوی نیست، بلکه روی مساله به حکمیست حساب شده. بی پیش عرف یه خصیصه ای دارد، هبه پیش عرف یه خصیصه ای دارد که خصیصهشون اینه، این بی ملک مستقر نمی آورد، هبه ملک مستقر می آورد، بالاخره این خصیصه رو دارد. ما الان نمی دونیم که این جائز است با عقد جائز خونده شد یا با عقد لازم. آیا این عقد مشخص حکمش لزوم است یا حکمش جواز؟ بالاخره دو نوع، دو قسم ملکیت ما داریم. اگر اون نوع باشد یقینا باقی است، و اگر فرد اون نوع باشد یقینا از بمیره، یا اگر این فرد از همین نوع باشه یقینا باقی است و اون فرد از همین نوع باشه یقینا از بمیره. بالاخره این دو خصوصیت دو اثر جداگانه دارد. این تحلیل عقلی است. لکن آیا در استصحاب موضوع باید با این تحلیل های عقلی و دقت ها حفظ بشه، یا اونی که ائمه علیهم السلام به زرار و امثال زرار فرمودن اگر یقین داری بر یقینت باقی باش، لا تنقض الیقین بشک، رو همون مسائل عرفی است. البته این تحلیل اقتصادی یا تحلیل عرفی درست است که لزوم و جواز گزاف نیست. یک، اون عقدی که ملکیت لازمه می آورد با عقدی که ملکیت جائزه می آورد دو تا نوعن یا دو تا صنفن و دو خصیصی دارن، اینم حق. اما این خصائص اسباب سرایت می کند به مسبب پیش عرف. البته در تحلیل عقلی یقینا همینطوره، یه سبب قوی یه مسبب قوی دارد دیگر. چگونه میشه اثر سبب خاص باشد و خصوصیتش با مسبب نده؟ این که نیست. عقلا بله همینطوره، اما آیا موضوع استصحاب این دقتهای عقلی است یا بنای عرف و نظر عرفه؟ اگر روی دقتهای عقلی باشد این نقد شما وارد است، برای اینکه عقد خاص ملک مخصوص می آورد، عقد خاص دیگر ملک مخصوص دیگر می آورد، و این دو تا فردن به منزله دو فرد از دو نوع. اما خصوصیات اسباب به مسبب سرایت نمی کند. تو بحث های عقلی همینطوره، تو تکوینیات همینطوره که خصوصیات اسباب در مسبب حرکت میکنه اثر میکنه. مثلا میگن حرارتی لازم عمی است، از آتش پدید میآید، از آفتاب پدید میآید، از حرکت پدید میآید، از عصبانیت پدید میآید، اما این حرکتی که از این چهار امر پدید آمد که یک جور نیست. نار سبب حرارت، نور سبب حرارت، حرکت سبب حرارت، غضب سبب حرارت، اما حرارت های چهارگانه را به دنبال دارن. بله تو تکوینات همینطوره، تو دقت و عقلی همینطوره، اما در فضای عرف اگر دست گذاشته میگن گرم شد دیگر. شما حالا بیاد بگی که این قبلا گرم بود به وسیله آفتاب، الان گرم است به وسیله آتش، این دو سبب است، دو نوع حرارت است. بله دقت و عقلی بکنید حقش با شماست، اون ظرف علمی رو به کار ببری حق با شماست، اما در فضای عرف این گرمه دیگه. عرف دیگه نمیگه این گرما غیر از اون گرماست، که این گرمه، میگه بدنم گرم شد، حالا یا کنار بخار نشسته یا رو آفتاب نشسته یا دویده یا عصبانی شده، بدنش گرم شد دیگر. اگر موضوع استصحابی امر عرفی است، هیچ فرقی بین ملکیت حاصله از عقد لازم و ملکیت حاصله از عقد جائز نیست. میگیم هذه الملکیتو قبلا کانت موجودتن فالان کامو کان. و اگر خواستید بله اون دقت ها رو بکار برای اون دقت ها در جای دیگه باید بکار برده بشه، ولی تو فضای عرف وقتی که مخاطب این خطاب ها توده مردمان، در توده مردم اینها ملحوظ نیست، پس هیچ محظور نیست، پس استصحاب جاری است. هم موضوع استصحاب محقق است، هوا که استصحاب محقق است مانند. خب پس بنابراین اگر نوبت به اسارت اللزوم رسید، چه استصحاب کلی چه استصحاب شخصی، هر دو جاری است. فرد مردد اصلا وجود ندارد، سخن از استصحاب فرد مردد نیست. میموند اون مصالحه‌ای که مرحوم شیخ انصاری با مرحوم علامه کرده در مختلف، یک تسامحی کرده، یک تصالحی کرده. مرحوم علامه در مختلف فرود می که اصالت اللزوم در عقود حق است، مگر در مسئله مسابقه عقد سبق و رمایه. مرحوم شیخ فرمود در می که محققان بعدی به وسیله اوفو بالعقود ای رو رد کردن، ولی اینجا حق با علامه است. اصل اگر دلیل اجتهادی نداشته باشیم، اصل که اصالت اللزوم رو ثابت کند استصحاب بکند اینجا جاری نیست. چرا؟ برای اینکه در عقد سبق و رمایه چیزی بالفعل نیست. نقد مرحوم آینی تو شاگردان ایشون هم اثر کرده. مرحوم آینی این نقدی که دارد روی استاد ما هم که شاگرد مرحوم آینایی بود اثر کرده. اون نقد مرحوم آینایی نسبت مرحوم شیخ رضوان الله علیه ما این است که چطور شما در ضعیف تر از این استصحاب جاری کردید، الان اینجا جاری نمی کنید. شما میگید اینجا تملیک که نبود، تسلیط که نبود. بله تملیک بالفعل نبود، تسلیط بالفعل نبود، ما هم قبول داریم، ولی در اسیر عنبی مگر نجاست بالفعل بود؟ شما در اسیر عنبی چی فتوا دادید؟ اسیر عنبی یه حالت تعلیقی داشت که به صورت قیاس استثنایی در میاد، که لوکان همین اسیر هاذا اسیر و هاذا العنب اذا قلا فهو ینجس. بعد وقتی که جوش آمد بگیم لکنه قلا فهو ینجس، به قرینه خاص در این مورد مقدم و استثناء میکنیم. اسیر عنبی اذا قلا ینجس، بعد هم که جوش آمد بگیم لکنه قلا فهو ینجس. شما این حرف رو میزدید اگر همین عنب شده زبیب، همین حرف رو میزنید، همین حرف رو میزنید، همین تعلیق رو دارید، میگید اسیر زبیبی اذا قلا ینجس، با اینکه اونی که قبلا سابق داشتید اسیر عنبی بود، الان شده اسیر زبیبی، یک گوشش رو از دست دادید، معذوره تو این تعلیق استصحاب جاری میکنید. میگید استصحاب تعلیقی جاری است، برای اینکه این حکم داره در اینجا، اسیر عنبی اذا قلا ینجس، اگر یه جز از دست بده همین عنب بشه زبیب، میگید اسیر زبیبی زاغلا ینجز. وقتی هم که کشمش جوشوندن فتوا به نجاست بدید، با اینکه اونی که سابق داشتید اسیر عنبی بود، الان یه گوشش از دست دادید ولی میگید در فضای عرف موضوع باقیه. اینجا که چیزی را از دست ندادید، در مسئله سبغور مایه، در مسئله مسابقه، در مسئله مرامات چیزی را از دست ندادید، که هر کی جلوتر رفت جایزه مال اوست. بدونه که هیچ چیزی از دست بره زد جلوتر رفت، خب جایزه مال اوست دیگر. شما چه نگرانی داره در استصحاب بقای این اصل؟ چرا این اصل جاری نیست؟ اشکال محرم های ناینی اینه که اگر به تقریرات شما مراد فرمایید، مهم بود اینجا اونجا با اینکه یه چیزی کم بود داره شما اصل جاری کردید، اما اینجا چیزی کم بود نداره. که اسیر عنبی اذا غلا ینجس، همین اسیر یه جزء از دست داد عنب شده زبیب، بازم شما میگید اذا غلا ینجس. اما در مسئله سبغور مایه چیزی را از دست ندادن که قرار گذاشتن هر کدام از این دو دونده سوارکار جلو افتاد جایزه مال او باشد، یا این مقدار بگیرد و هم شد بدون اینکه هیچ چیزی از موضوع کم بیاید. بگید هر کدام که برنده شد جایزه مال اوست، این زید برنده شد جایزه مال او. بنابراین این نقدی که مرحوم های ناینی فرمودن شاگردانشون هم قبول کردن که شما چرا با الله مصالحه کردید، مستدینجا مصالحه کردید، استصحاب رو در مسئله سبغور ماهی جایی ندونستید، فتوا و اصالت اللزوم ندادید. بقیه اشکال آخر و این است که در همین موارد اگه شما خواستید فنی سخن بگویید، خب بسیار خوب تشخیص علی رسال ابن نداره، ولی جاش اصوله. اینجا این همه بحثای اصولی کردید برای چی؟ ما 8 دلیل اجتهادی داشتیم برای اصالت اللزوم. شما میخواید رو فروضاتی که در خارج واقعیت ندارد بحثای اصول رو بیارید تو فقه، این که روانی است. اگر ما واقعا کمبود دلیل فقهی داشتیم، بله حق با شماست. خب چرا این همه مسائل، خیلی از مسائلی که مشایخ ما نقل کرده ما اینجا میبینیم وقتگیر است و حوصله رو تنگ میکنه. دلیل بر نقل اون مسائل پیچیده اصول اینجا نیست، برای که ما دلیل اجتهادی رسا داریم، بحثم بحث فقهی است. سرش چیه؟ سرش اینه که مرحوم آخون رضوان الله میدوندار این مسائل بود، یعنی تو این 150 سال از زمان مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تا این عصر مرحوم آقای خویی و معاصران مرحوم آقای خویی، هشتشون با انبیا و اولیا، نجف از شکوفاترین دورانش رو پشت سر میگذاشت این 150 سال. عده زیادی از بین 80 تا 90 مراجع ممتاز بودن، بین 70 تا 80 فقهای بزرگ بودن که تاری مرجع بودن. الان شما ببینید متاسفانه غالب این حوزه ها خالی شد. در این 150 سال از قوی ترین دوران شکوفایی فقه و اصول بود. در اون قسمت مرحوم آخون رضوان الله میدوندار این بخشا بود در ساحت وسیعی. اشکال اساسی مال مرحوم آخونده که شما به این ادله که تمسک میکنید، این 7-8 دلیل اجتهادی که تمسک کردید، 7 دلیلش مبتلاست به تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام. دلیل هشتمش هم اطلاقش اطلاق حیثی است، در صدر مقام بیان نیست، در دلیل خیار مجلس. بنابراین ما ادله اجتهادی نداریم. وقتی مرحوم آخوند این شبهه رو دارد، غالب شاگردانشون هم که گرداننده های حوزن، اونم بالاخره میگن خب حالا اگر دلیل اجتهادی رسا نبود، دلیل فقهی برای اثبات اصالت زوم چیست؟ این کار کردن. لکن فرمایشی که بعض مشایخ ما داشتن این است که حالا ما که قائلیم به اینکه این ادله اجتهادی کافی است، به زمینه اون اطلاق مقامی نیازی به این بحث‌های اصولی نداریم. توضیح زمقا ذالک این است که این ادله هشت گانه بخش مخصوص بیع است، بل در خصوص بیع غیر بیع جاری نیست، مثل احل الله البیع یک، و بخشی مخصوص به بیع است مثل احل الله البیع، بخشی هم مخصوص به بیع و امثال بیع از اقسام تجارت است، نظیر آیه سوره مبارکه نساء که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض. در جریان جعاله، در جریان سبق و رمایه، در جریان مزاربه، اینها تجارت میگن نیست، این خرید و فروش نیست، تبادل مال نیست، امثال ذالک. محل بحث و پذیرش سخن علامه برای مرحوم شیخ هم در مسئله عقد مسابقه و مرامات است، این هم که تجارت انتراز نیست. شما برای اثبات لزوم در عقد مسابقه یا عقد مرامات به تجارت انتراز تمسک بکنید که نمیشه، به اهل الله البیت تمسک بکنید که نمیشه، اما با عقوبه لغود میتوانید تمسک بکنید، المؤمنون عند شروطه میتوانید تمسک بکنید، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل میتوانید تمسک بکنید، لا یحل مال امرئ الا بالتمسک، اینا با آیات، به این روایات میتوانید تمسک بکنید. اگر به این آیات، به این روایات میتوانید تمسک بکنید، دیگه نیازی به مسئله استصحاب نیست، و تمامیت استدلال بون ادله اجتهادی به این است که اطلاق مقامی را زعیمه بکنیم. اگر اطلاق مقامی زعیمه نشه، اشکال مرحوم آخوند درباره تمسک به عام در شبه مستاقیه خود عام وارد است، و غالب بزرگانی هم که بعد میدوندار بحثای فقه و اصول در نجف بودن شاهدان مرحوم آخوند بودن. خب بعد مرحوم شمسین رضوان الله علیه هم خب بعدها پذیرفته، مرحوم آشق عبدالکریم حائل رضوان الله علیه هر روش استادش پذیرفته، فضای قوم را با این اشکال پیچوندن. مرحوم آقای عراقی رضوان الله علیه تو فرمایشاتشون، تو کتابشون که تقریبا تقریرات درس فرمایش مرحوم آقای شیخ هست، مرحوم شیخ خودن استاد این اشکال را پذیرفته. خب پس فرمایش مرحوم آخون هم به قوم آمده، هم به نجف و مشهد هم که رفته. مرحوم آقا حسین قومی که قبل از برهای بروجیدی مرجع تقلید بودیم، شاهد ما رو آخون بود دیگر، تو فضای حوزه نجف اینطور بود، فضای قم اینطور بود، فضای مشهد اینطور بود، این شبهه مصداقیه این حوزه ها رو گرفته. ولی اگر چونچه یه اطلاق مقامی باشد، جا برای شبهه مصداقیه نیست. چرا؟ برای اینکه ما باید عنایت کنیم شارع مقدس در ما عبادات تأسیسات فراوانی دارد، تو نماز، تو روزه، تو حج، تو زکات، تو خمس، در کفارات، در حدود، در بسیاری از این مسائل ابداعیات شارع است و تأسیسات شارع. اما تو بیع، تو تجارت، انتراز، تو اجاره و امثال ذلک تأسیساتی ندارد، امضاییات است. این امضاییات هم معناش این نیست که عرف یه چیزی رو ابتکار کرده و شارع به دنبال او تابع او بود، این نیست. دو، معنای امضا این نیست که شارع و عرف در عرض هم به یک نتیجه رسیدن، اینم نیست. معنای امضا این است که شارع مقدس دو تا چراغ دارد، یک چراغ در درون ما روشن کرده به عنوان و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها یا علم الانسان ما لم یعلم، این چراغ درونی است. یه چراغ بیرونی است، میشه صحیحه زراره، صحیحه محمد مسلم، صحیحه حماد، صحیحه حلبی، اینا روایات است. هر دو چراغ را شارع روشن کرده. گاهی بشر با چراغ درون میبیند، گاهی بشر با چراغ بیرون. اگر روشن بشه که این چراغها را خدا روشن کرده، یه درم فرستاده که این فتیله ها را بکشن بالا، فهمون و یسیر و لهم دفائن العقول، این دفینه ها، این گنجینه ها را انبیا اساره می کنن. این اسار از سوره است، سوره همین انقلاب، شکوفا کردن، شکفتن، این را میگن سوره. مسیر به کسی میگوین که شکوفا بکند، این کسی که فتیله را بالا میکشه اساره میکند. همو چراغ را ما خلق کردیم، فتیله را ما خلق کردیم، زیت را ما خلق کردیم، فتیله را ما خلق کردیم، انبیا را ما خلق کردیم، به اینا فرست دادیم، گفتیم برید فتیله ها را بالا بکشید و یسهیر لهم دفاین العقول. مهمترین مشکل دانشگاه ها که میگن مگر علوم میشه اسلامی بشه اینه که اینا عقل را مصادره کردن، خیال کردن چیزی را که خودشون میفهمن بشریه. بشر چی میفهمه؟ این بشری که علم یک و نطفتن من منی یمنا چیزی از خود داره؟ عقل چه تجربی باشه که در علوم طبیعی مطرحه، چه تجریدی باشه که در فلسفه و کلام مطرحه، مثل صحیح زراره است، مثل صحیح زراره، مثل صحیح زراره. اگر صد اثر بر این صحیح زراره وارد است، همه اینها بر همین علوم عقل، استدلال عقلی وارده. مگر هیچ کسی میتونه بگه من خودم فهمیدم میخوام برابر میل خودم عمل بکنم؟ یا خدا میگه نه، بهش و جهنم است. اگر صحیح زراره به تو چیز رسونده، بهش و جهنم رو به همراه داره. خودت با تجربه چیزی فهمیدی، بهش و جهنم رو همراه داره. الا ولابد بود برابر علم عمل بکنی. خب اگر مال خود انسان بود، انسان میتوانست مالک او باشه، هر جای خاص مصرف بکنه مصرف بکنه. میگه نه، تمام ذرات این چراغ رو من بهت دادم، تو هم در برابر این نور مسئولی. اینا اول آمدن این عطیه الهی رو مصادره کردن، گفتن مال ماست، بعد گفتن این بشریست اون الهی، این بشریست اون اسلامی. خیر، ما اصلا چیزی به نام بشر نداریم، هرچه هست اسلامیست. این چراغ رو او روشن کرده از درون، این چراغ هم او روشن کرده از بیرون. بنابراین این که اگه احیانا گفته می شود این تأسیس نیست، امضاست، هیچ کدام از اون دو مطلب نیست. یک، مردم اصل باشن و شعار مقدس بفهمه که اینا چیزی خوبی رو گفتن، بیاد تبعیت کنه، امضا بکنه. این نیست. مردم و شعار در عرض هم باشن که با هم به یک مقصد رسیده باشن، اینم بیان الغیب است. مردم کسی نیستن در برابر اشاره. این علم یک و نطفتن من منی یمنا، این کسی که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، یه چراغ قوی ذات اقدس الا به او داد به نام عقل و فطرت، یه دیرم آورده به نام انبیا که این چراغ فطرتشو بکشن بالا او بفهمه. فهمید؟ پس اگر گفته می شود اینا امضائیات است، نه تأسیسات، معناش نیست که اینا بشریست و شارع او رو امضا کرده، لذا اینا میشه شرعی. گاهی به زبان زراره و محمد ابن مسلم سخن میگوید، گاهی به زبان عقل و فطرت سخن میگوید و حرف خداست ولا غیر. و انسان چه در ساخت زیر دریایی و چه در ساخت فزینه های مریخ پیما، این دو نبش عالم هر چرا فهمید حجت خداست. اگر زیر دریاست باید برابر همین رساله عمل بکنه، و اگر فوق مریخ است باید برابر همین عمل بکنه. نمیتونه بگه حالا من خودم فهمیدم میخوام برابر علم خودم عمل بکنم. نه خیر، این علم حجت الله علی الخلق است. خب اگر چیزی ملک آدم باشه، خب انسان تا مسلط بر اوست دیگه، در حالی که این علم مسلط بر ماست، نه ما مسلط بر اوییم. او را ذات اقدس اله در درون ما روشن کرده. پس بنابراین امضائیات نسبت به در برابر روایات که حساب میکنیم، بله امضائیات ما داریم، ولی ان الله و اذا قیس الی الله سبحانه و تعالی چیزی ما به عنوان امضا نداریم. همش تأسیسه، همش حکم شرعیه، به خدای سبحان داد فلا غیر. این اطلاق مقامی سهم تعیین کننده دارد و این است که مردم حالا رو غریزه است، ارتکاز است، عرفی است، هرچه هست بین بیع و هبه فرق میذارن، یه جا لازم است یه جایز. شارع مقدس همین را دیده و ساکت شده، حالا یا به عنوان امضا و عدم رد است یا به تعبیر فنی اطلاق مقامی است، شارع مقدس همین را امضا کرده، در مسابقه امضا نکرده لزوم را، چون عرف فتوا به لزوم نداده، چون عرف فتوا به لزوم نمیده. به استثنای سبق رمایه، به استثنای حالا تر سبق رمایه مشکوکه، به استثنای هبه و امثال هبه که عرف عقد لازم نمی داند، در همه مواردی که عرف عقد لازم می داند این اطلاق مقامی محکمه. وقتی اطلاق مقامی محکم بود، یعنی میگیم شارع مقدس بی را به عنوان عقد لازم بین مردم میدید و خودش هم به عنوان عقد لازم با این عمل میکرد و رد نکرد، پس معلومه بی لازمه، اجاره لازمه. بسیار خوب. عرف دو جور عقد داره، و هازا عقدون، بعد میگه با اینکه عقد است جایز است، اونجا میگه با اینکه عقد است لازم است. آخه عرف دو جوره. اگر ما اوفو بالعقود رو ملاحظه بکنیم، این هیئتش جمع است، الف لام هم دارد، میگه کل عقد رو وفا بکنیم. وقتی به عرف میرسیم میگه این هازا عقدون، ولی میشه رو به هم زد، مثل هبه و امثال هبه. زاک عقدون و نمیشه رو به هم زد، مثل بیع و اجاره. اگر عرف اینجوره، ما دقتهای غیر عرفی نداریم، ولی به همین عرف که مراجعه میکنیم میبینیم عرف دو جور عرف میزنه. اطلاق مقامی اینجا کمک میکنه، بر این است که درست است که عرف دو جوره. ما ببینیم عرف کجا میگه. جایی رو که شارع مقدس تخطئه کرده نظیر ربا، بله ما میگیم اینجا این بیع رو تخطئه کرده. اما جایی را که شارع مقدس تخطئه نکرده، میبینیم در مسئله هبه و امثال هبه عرف به اوفو بالعقود تمسک نمیکنه، در مسئله بیع و اجاره و امثال تمسک میکنه. ما هم برابر همینیم. تو سبق رمایه چی جوره؟ در سبق رمایه خودشون طلبکار میبینن دیگر. نظیر جعاله از یه جوره، سبق رمایه جور دیگه است، انهای لزوم فرق میکنه. اگر این اطلاق مقامی زعیمه بشه، ما دیگه میشیم راحت. اگر چونچه مواردی مشکوک بود، خود عرف شک مشکل جدی داشت، ما خب دستمون باز نیست، برای اینکه اوفو بالعقود ارجاع به عرفه. اگر عرف سرگردان بود، بله ما به عموم عرف متمسک میکنیم. اما اگر عرف دو جور عقد داشت و شارع مقدس هم برابر همون دو جور عقد با عرف معامله کرد، ما هر جا اطلاق مقامی داشتیم بگیم لازم است، نداشتیم بگیم لازم نیست. نه از وهم و خیال و اوست و این حب دنیاست، او باطل را حق ارتده. مثل این مسئله معروف استثمر ظاهرم، قرآن کریم به شدت روی ربا حساس است، کرده گفته این رشد می کند اما این نه نمو است نه سمن. گاهی انسان رشد میکنه، مثل جوان بالنده ورزشکار در سن جوانی رشد میکنه، این نمو، این بهش میگن نمو. یه وقت هست نه جوان ورزشکار نیست، میون سال است ولی یه قدی چاق شده، این بهش میگن سمن. یه وقت هست نه زنبور دست زده بالا آمده ورم کرده، اینو میگن آماس. رما این سومیه، این بالا آمده دیگه، اما میگن این ورم. اما استثمر زاورم یعنی این ورم کرده، خیال میکرده نموف کرده، خیال میکرده چاق شده. فرمود مبادا کسی به دنبال ربا بره، یمحق الله الربا. الان این ماه اول هلاله، بعد وقتی که بدر شد، شب چهارده شد، چشمگیره، همه نگاه میکنن زیباست، مجلس آراست، بعد کم کم به محاق میفته. یه وقتی به محاق میخواد در بیاد، بیچاره که آفتاب از اون طرف در میاد، سر خود رو خفه میکنه. فرمود ما رباخار رو اینجور میکنیم، یمحق الله الربا. بعد فرمود اگر کسی به دنبال این بانک های ربوی بره، این دیوانه است. خب اینو که بشر نمیفهمه که، برای او دانشکده داره چگونه ما ربا بگیریم، چگونه افزایش بدیم، چگونه ده ها مدیر گروه دارن تا مسئله ربا رو سامان بدن. فرمود به این که الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من البسط، این دیوانه وار داره زندگی میکنه. خب اینا رو که عقل نمیفهمه که. الحمدلله.